و در رابطه با رجعت هم این نکته هم قابل گفتنه که انسانها به همون شکلی که از دنیا رفتند زنده میشن. بنابراین مشکل تبدیل شدن مثلا فعل به قوه و اینها که برخی مطرح میکنن و میگن از لحاظ عقلی و فلسفی رجعت ممکن نیست، کسی که به یه فعلیتی رسیده دوباره نمیتونه اون فعلیت از دست بده به قوه برگرده، اصلا اینطور نیست. رجعت مثل اینه که مثلا کسی در بیمارستان شما میبینید میگن از دنیا رفته، خب بعد میبرن در اتاق احیا و او رو دوباره زنده میکنن. بله. خب وقتی کسی که مثلا ایست قلبی کرده و از دنیا رفته به تعبیر خودمون دوباره میبرن او رو احیا میکنن، اینجا اینطور نیست که یک فعلی به قوه تبدیل بشه، همون شخص با تمام ویژگی‌هاش دوباره زنده میشه. بنابراین رجعت به این شکله، نه اینکه کسی خیال بکنه، یعنی فرق رجعت با تناسخی که بودایی ها و اینها میگن و ما اون رو رد میکنیم اینه، اونایی که قائل به تناسخند اونا میگن وقتی انسان از دنیا میره، مثلا یک کسی که 80 سالشه 70 سالشه از دنیا میره، روح او تعلق میگیره به یک جنین در شکم مادر.
بله.
و دوباره به صورت یه نوزاد متولد
یعنی
میشه،
یعنی اون قبلی کلن منسوخ میشه.
بله، یعنی دوباره همون شخصه ولی در قالب یک کودک، یعنی نوزادی متولد
یک شمایل
میشه.
جدید در واقع. بله.
ما میگیم این محاله، به هر حال وقتی کسی 70 سال عمر کرده به یه جاهایی رسیده، مثلا علمی یاد گرفته، این نمیشه از بین بره و بشه دوباره یه نوزادی که مثلا حرف زدن بلد نیست. نه، این 70 سال که داشته 70 سال حرف زده، حرف زدن بلد بوده، یعنی این توانایی به فعلیت رسیده. این دوباره بخواد بشه بچه و حرف زدن بلد نباشه و دوباره کم کم بهش کلمه یاد بدن، زبون باز کنه، اینو به لحاظ عقلی میگن ممکن نیست کسی که چیزی رو داره از دست بده.
بله.
اما باید توجه بکنید که در رجعت به هیچ وجه اینجوری نیست، یعنی طرف فرد همه فضائلی که داره، خوبیایی که داره، تواناییایی که داره، یا تمام بدیها و شرورهایی که داره با همه اونها دوباره زنده میشه، مثل کسی که ببرن تو اتاق احیا و دوباره زندهش کنن. بنابراین فرقش با تناسخ اینه و فرد با همون شکلی که از دنیا رفته، جوان بوده، مسن بوده، با همون شکل دوباره زنده میشه و مثل قیامت نیست که بگن مثلا مثل اهل بهشت یا اهل جهنم که همه جوونن، پیر تو بهشت نداریم. نه، در رجعت هر کس در همون سنی که از دنیا رفته رجعت میکنه، یعنی زنده میشه و مدتی زندگی میکنه و بعد هم از دنیا میره. البته دیگه چگونگی این که چجور این اتفاق میفته طبیعتاً بر ما پوشیده است و ما جزئیاتش رو نمیدونیم.
خیلی ممنون استاد جعفری عزیز که امروز هم در برنامه پرسمان مهدوی حضور داشتین و به پرسشی دیگر پاسخ دادین. از شما شنوندگان عزیز هم که ما رو همراهی کردید ممنونم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
دریا به دریا بیقرارم در هوای کوی تو، صحرا به صحرا رقص پارم در خیال روی تو، افتان و خیزان چون نسیمی بیقرار و بیشکی، منزل به منزل میروم دنبال عطر و بوی تو.
ببخشید، می‌خواستم یه توضیحی در خصوص قانون.
با وجودی که هیچ اطلاعی از قانون نداشتم.
آیا واقعا قانون برای همه یکسانه؟
قانون، آشنایی با برخی مسائل حقوقی و قانونی.
از من اصرار، از پدرم انکار که نمیشه. درست معنای این همه مخالفت پدرم رو نمیفهمیدم. آخه من 17 سالم بود و ماشین سواری رو یاد گرفته بودم، اما یک سالی برای گرفتن گواهینامه سنم کم بود. هر طوری بود و با حمایت مادرم پدر رو راضی کردم تا سویچ ماشین رو برای یه دور زدن به هم بده. پدرم خیلی نگران بود و مدام غر می‌زد که خیلی احتیاط کنم. بالاخره با ماشین رفتم سراغ دوستم و با هم رفتیم به قول خودمون دور دور که اون حادثه اتفاق افتاد و زدم به یه عابر پیاده. پدرم راست میگفت نباید بدون گواهینامه پشت فرمون مینشستم. حالا مدتیه که گرفتار پله‌های دادگاهم و منتظر حکمی که بناس قاضی پرونده برام در نظر بگیره.
قانون
آشنایی با مسائل حقوقی و قانونی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب، سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم و گرامی. بنده فهیمی، مدرس دانشگاه و کارشناس حقوقی، دقایقی رو در خدمت شما عزیزان هستم. رانندگی بدون گواهی نامه. شنونده محترم، میدونید اگر بدون گواهی نامه رانندگی کنید مرتکب جرم شدید؟ شخصی بنده مراجعه کرد و اعلام کرد که فرزندش بدون اینکه گواهی نامه داشته باشه سوار اتومبیل بنده شده و در خیابان توسط پلیس متوقف شده. چه مجازاتی در انتظار این پسره؟ باید بگم رانندگی بدون اخذ گواهی نامه یک حرکت و یک رفتار تنش‌زا و خطرناکه که میتونه جان انسانهایی رو کف خیابون با مخاطره مواجه بکنه. لذا قانونگذار در ماده 723 تعزیرات این رفتار خطرناک رو جرم انگاری کرده و صرفاً یک تخلف نیست، جرم هم هست. هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی بکنه، چه اتومبیل چه موتورسیکلت، فرقی نمی کنه. اگر دفعه اولش باشه به حبس تا 2 ماه یا جزای نقدی یا هر دو محکوم میشه، که البته قضات محترم با توجه به وضعیت پرونده عموما جزای نقدی رو در مرتبه اول مورد لحاظ قرار میدن، اما در صورت تکرار، یعنی بار دومش باشه بار سومش باشه، چنین شخصی به دلیل سرکشی از قانون به 2 ماه تا 6 ماه زندان محکوم خواهد شد. این در صورت اینکه هیچ تصادفی اتفاق نیفتاده باشه. این ماجرای داستان نیست. اگر یک همچین شخصی بدون گواهینام اقدام به رانندگی بکنه، حسب ماده 10 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، پلیس هم میتونه اتومبیل یا موتورسیکلت شخص رو متوقف و توقیف بکنه. اما اگر شخصی که گواهینامه نداره با رانندگی خودش منجر به تصادف بشه، منجر به آسیب جرحی به یک شخصی بشه یا متاسفانه خدای ناکرده منجر به فوت دیگری بشه، در این صورت حسب ماده 291 قانون مجازات اسلامی و ماده 714 تعزیرات این قتل عمدی نیست، قتل شبه عمدیه و راننده بدون گواهی نامه اولا مسئول پرداخت دیه خواهد بود و در صورتی که به بلوغ قانونی هم رسیده باشه 1 تا 5 سال از رانندگی محروم میشه. غیر از پرداخت دیه به 1 تا 5 سال محرومیت از رانندگی هم محکوم خواهد شد، اما مهمتر از اینها اینه که 6 ماه تا 3 سال هم زندان در انتظار یک شخصی خواهد بود. پس مجازات شخصی که بدون گواهی نامه اقدام به رانندگی کرده و منجر به مرگ دیگری شده هم دیه هم زندان و هم محرومیت از رانندگیه. اما اگر رانندگی بدون گواهی نامه منجر به قتل نشه، تصادفی اتفاق بیفته، شخص صدمه ببینه، آسیب ببینه، جراحتی ببینه، مثلا پایی بشکنه، دستی بشکنه، در این صورت علاوه بر دیه به حبس از 1 تا 5 ماه هم محکوم خواهد شد. شما رو به خدای متعال میسپارم تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.
رادیو معارف تقدیم میکند
مسابقه و جشنواره صمیمانه.
از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنیم همراه ما باشید و در جشنواره هفتگی رادیو معارف در برنامه صمیمانه شرکت کنید.
هر هفته تعدادی از برنامه ها به رأی گذاشته میشه و شما برنامه برگزیده رو انتخاب میکنید. به برنامه برگزیده و 2 نفر از شما عزیزان هدایای تقدیم خواهد شد.
این هفته برنامه های من منتظرم،
هر روز ساعت 11:15 و به افق انتظار هر روز ساعت 17:10.
در صورتی که یکی از این برنامه ها رو بیشتر میپسندید، عنوان برنامه منتخب خودتون رو به سامانه پیامکی 30552 ارسال کنید.
مسابقه و جشنواره هفتگی صمیمانه هر پنج شنبه و جمعه بعد از خبر ساعت 14.
مسابقه رادیویی صمیمانه.
صمیمانه.
صبحتون بخیر، ساعت 9:40 هست. از رادیو معارف همچنان افتخار داریم همراه شما هستیم و دعوت میکنیم که همراه باشید با برنامه شفا طب سنتی. در این برنامه با حضور جناب دکتر حسن اکبری.
برنامه با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین داشته. جناب ابوعلی سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه، هر موقع ریاضت چندی یعنی ورزش. دیابت نوع دو رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع یک رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دم نوش بی.
پنجره به بوستان سلامتی. شفا، برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده، شنونده های خوب و بزرگوار برنامه شفا. امیدوارم که در کمال صحت و سلامت این برنامه رو بشنوید. در خدمت شما عزیزان هستیم به اتفاق استاد بزرگوار جناب دکتر حسن اکبری عزیز، متخصص آسیب شناسی سلولی، متخصص طب سنتی اسلامی و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، که قبول زحمت کردن و در برنامه ما حضور دارن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم و تشکر و سپاس به خاطر این حضورتون در برنامه شفا.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی و همکاران خوبتون در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. آقای دکتر اکبری عزیز، در خصوص مقویات قلب حضرت عالی صحبت فرمودید و اشاره کردید به اینکه با توجه به اینکه طبع قلب گرم و خشک هست، ما باید یک سری حالا مواد و غذاها و خوراکی‌هایی را استفاده بکنیم که اینها به واسطه طبعی که دارن قلب رو تقویت بکنن. مفصل راجع به این مقوله حضرت عالی صحبت فرمودید. گلگاو زبان، گلاب، سیب و به و گلابی، بیدمشک، دارچین، نمک طبیعی، بادرنج، بویه، فرمودید که این موارد جزو مقویات قلب هستند. و البته حضرت عالی فرمودید که قلب چیزهایی هم براش خوب نیست، یعنی یک سری مواد و یک سری خوراکی ها ممکنه باعث تضعیف قلب بشن. فکر میکنم که در این برنامه گرچه ما سوال درباره مقویات قلب خیلی داریم و پیامک های فراوانی در این خصوص اومده، ولی فکر میکنم بریم سراغ بحث تضعیف کننده های قلب و حالا در ادامه برنامه یا در برنامه های بعد بریم سراغ سوالاتی که شنوندگان عزیزمون داشتن.
در خصوص مضعفات قلب، چون گفتیم که قلب گرمترین و خشکترین عضو بدن هستش، حالا هر چیزی که باعث بشه که قلب حرارتش کم بشه و یا رطوبتش زیاد بشه میشه جزو مضعفات قلب. اگه به طور کلی بخوایم در واقع در نظر بگیریم، هر اون چیزی که طبعش سرد باشه، حالا از محصولات حیوانی یا محصولات گیاهی یا محصولات معدنی، ممکنه که اینها طبع سرد داشته باشن، اینها میتونن مضعف قلب باشن.
و حتی صنعتی.
بله دیگه، اصلا خیلی از اینا صنعتی هن که مضعف قلبن.
بله.
و همچنین اون چیزهایی که رطوبت قلب رو زیاد میکنن، و طبعشون در واقع رطوبی هست، اونها هم میتونن قلب رو ضعیف بکنن. و بعد از اون موادی که طعم ترش دارن، اونها هم مضعف قلب هستن، که البته استثناءاتی داره که من سر جاش خدمتتون عرض خواهم کرد. باز در خصوص مواد رطوبی هم باز محصولات حیوانی، محصولات گیاهی و محصولات معدنی، در خصوص ترش ها هم در واقع ما میتونیم بیشتر به محصولات و گیاهان اشاره بکنیم، چون بیشتر تو این زمینه هست، مثل میوه ها و گیاهانی که طعم ترش دارن، یا محصولاتی که در واقع به عنوان ترش کننده ازشون استفاده میکنیم، اینا همشون میتونن قلب رو تضعیف بکنن. حالا یه دونه یه دونه اینا رو بریم جلو. از محصولات سرد، یعنی با طبع سرد، میتونیم اشاره بکنیم به، اگه حیوانی هاشو بخوایم بگیم، میتونیم به گوشت گاو اشاره بکنیم، گوشت حیوانات پیر. اینها در واقع به خاطر اینکه هرچی سن اون حیوان بالا میره، در واقع سردی در اون گوشت غلبه میکنه و میتونه مضعف قلب باشه.
یعنی حتی گوشت شتر پیر؟
بله دیگه، هر چقدر اون حیوان جوان، مثلا شتر هرچی جوانتر باشه گرمیش بیشتر. باز اگه بخوایم مقایسه بکنیم، شتر پیر بهتر از گاو پیره. حیوانات بر اساس در واقع خواصشون، هرچی که جوانتر باشن بهتره، هرچقدر برن به سمت پیری در واقع میزان سردیشون بیشتر میشه. ولی باز در مقایسه اگر شما حساب بکنین، شتر اگر پیر هم باشه باز بهتر از گاو معمولیه. بحث گوساله جداست که قبلا تو برنامه ها من مفصل توضیح دادم. مورد بعدی بحث سردها و سردی ها هستش.
بله.
هرچی دمای اون چیزی که ما میخوریم پایین تر باشه، مضعف قلب هستش. یادتون باشه در طب جدید مطالعاتی که انجام شده، اگه دمای قلب به 31 درجه سانتیگراد برسه، قلب از کار میفته. پس دمای قلب خیلی مهمه. مثلا اونایی که عادت دارن همیشه آب یخ میخورن، یا بستنی زیاد میخورن، یا شیر یخ میخورن، یا ماست خیلی خنک میخورن، یا دوغ رو مثلا به جای اینکه یه مثلا نعنا و گلپر و نمیدونم اینجور چیزا اضافه کنن که یکم متعادل بشه، توش یخ میریزن و دوغ یخ رو میخورن، حواسشون باشه که دارن قلب رو ضعیف میکنن.
بله.
حالا بعضی از اینا چند خاصیتی هن، ولی دارم فعلا راجع به دما صحبت میکنم. پس حواسمون باشه که خود دمای محیط و دمای اون غذا یا خوردنی که ما میخوریم رو قلب میتونه تأثیر بگذاره. عرض کنم خدمتتون که مثلا در خصوص حالا چیزایی که هم سردن خیلی و هم سردی هستن، بستنی در اوج هستش.
بله.
بیشترین تأثیر تضعیف رو قلب رو بستنی داره، چون هم تبش خیلی سرده، هم دماش بین منهای 6 تا منهای 28 درجه سانتیگراده که خیلی بر قلب مضره. همچنین خوردن پنیر خالی که تب سرد داره. بله. که ما معمولا پنیر رو با گردو میخوریم، یا مثلا شیر خالی که حتما شیر طبیعیه در واقع خالی رو ما میایم با مصلحاتی مثل خرما یا عسل،
آره،
یا زعفران، یه چیزی به هر حال میزنیم، مصلح میزنیم که به قلب آسیبی نرسه و سردی ایجاد نکنه در قلب. و همچنین ماست خالی که ما ماست رو میتونیم در واقع با مصلحاتش یه مقداری گرمش بکنیم که تبش رو متعادل کنیم.
بسیار عالی. پس تا اینجا مد نظر داشته باشیم، سردی ها
و سرد
و سردها.
بر.
هر دو ضرر داره برای قلب. خدا یه رفت برگشت رادیویی خواهیم داشت، سریم زنیم اتاق فرمان برمیگردیم خدمت شما و این موضوع مهم رو پی میگیریم.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
همچنان شنونده برنامه شفا هستید و ممنون و متشکر از شما شنوندگان عزیز که در بین برنامه‌های مختلف رادیو معارف برنامه شفا رو انتخاب کردید و امیدواریم که این برنامه رضایت خاطر شما رو فراهم کرده باشه. اگر که سوالی دارید حتما سوال رو با ما در میان بگذارید از طریق سامانه پیامکی 30553. البته باز تأکید میکنم خواهش من این هست که اول کلمه شفا رو تایپ بفرمایید و بعد از اون سوالتون رو مطرح بکنید که همکارانمون در روابطمون میتونن راحت‌تر سوال شما رو پیدا بکنن، تفکیک بکنن سوالها رو و در اختیار ما قرار بدن. نظرتون راجع به این برنامه هم لطفاً به 162 اعلام بکنید. بخش ارتباطات مردمی روابط عمومی رسانه ملی آماده است تا صحبت‌های شما رو درباره این برنامه بشنوه. کارشناسان خوب این بخش مطالب شما رو به دست‌اندرکاران برنامه انتقال و انعکاس خواهند داد. خب در برنامه امروز راجع به مضعفات قلب صحبت کردیم و جناب دکتر اکبری عزیز اشاره داشتن به مواردی که باعث ضعف قلب میشه. تأکید فرمودن که آنچه سرد است و آنچه سردی است برای قلب ضرر داره. درست های دکتر؟
میتونه مضعف قلب باشه.
میتونه مضعف قلب باشه. بله. مثل گوشت حیوانات پیر.
بله.
گوشت گاو. مثل دوغ، مثل ماست بله. که اگر که با
مثلش
خورده نشه و یک نکته خیلی واضح رو برای اینکه در ذهن بمانه اشاره کردن، فرمودن که بستنی سردی است که سرد است و باعث ضعف قلب میشه خصوصا در زمستان.
بله، یعنی بستنی هم از لحاظ دما خیلی پایینه، منهای 6 تا منهای 28 درجه سانتیگراده و از طرفی تبش هم سرده.
بله.
پس اگه مثلا فرض بفرمایید که شب در زمستان وقتی داره برف میاد دیگه نباید بستنی خورد و این باعث در واقع رطوبت و ضعف قلب میشه. قسمت بعدی راجع به رطوبت ها هستش. شاخص‌ترین رطوبتی که قلب رو در واقع رطوبتی و میزان رطوبت قلب رو زیاد میکنه خود آب هست. متاسفانه یک آموزه غلطی از سال 1964 میلادی در طب غربی وارد شد که البته بعدن رد شد ولی هنوز آثارش متاسفانه در جامعه دیده میشه و اون این که ما باید روزی 8 لیوان آب بخوریم. یادتون باشه این 8 لیوان در واقع 8 لیوان مایعاته، نه 8 لیوان آب. حالا 8 لیوان مایعات چیه؟ مثلا دمنوش ها هست، آب جوشیده‌ای که اندکی از ولرم گرمتر باشه هست، مثلا شربت ها مثل شربت عسل، شربت شیره انگور، اینها هم هست. اون موقع مجموعه اینها میشه 8 لیوان مایعات. متاسفانه الان مردم ما بعضن فکر میکنن که مثلا اگه 7 لیوان و نیم آب خورده نصف لیوان دیگه باید به زور بخوره و همین باعث ضعف قلب مردم میشه. برای اینکه یادتون باشه گفتیم که قلب باید گرم و خشک باشه. وقتی شما در واقع افزایش رطوبت ها افراط میکنید قلبتون عمرش کم میشه و میزان حرکتش ضعیف میشه، میتونه در نهایت در سلول های قلبی منجر به نارسایی و در واقع درست کار نکردن قلب بشه. خب اگه بخوایم مصادیق دیگه از رطوبتی ها رو در واقع ذکر بکنیم میتونیم از میوه ها اسم ببریم، چون میوه ها هم عمدتاً طبعشون در واقع سرد و تر هست. البته میوه هایی هم داریم که گرم و تر هستن، میوه هایی هم داریم که گرم و خشک هستن. اون قسمت در واقع مقویات قلب رو که صحبت میکردیم اونجا ما راجع به میوه های گرم صحبت کردیم، مثل خرما، مثل سیب، مثل گلابی، مثل به، اینا رو گفتیم، انجیر، اینا رو صحبت کردیم. ولی در این قسمت بیشتر میوه هایی که باعث میشن که رطوبت قلب زیادتر بشه. مثل چی؟ چند تا مثال میزنیم. نارنگی ترش.
بله.
پرتقال ترش. خیلی هم عادت دارن یهو مثلا میشینن نیم کیلو یک کیلو اینا رو میخورن، مثلا نارنگی رو چون پوستش راحت کنده میشه سریع هی تون تون پوست میکنن میخورن و این باعث افزایش رطوبت قلب میشه. یا کیوی ترش، اینا همشون میتونن جزو مضعفات قلب باشه. یا هندوانه، مخصوصا افراط در خوردن هندوانه مخصوصا در خارج از فصلش، مثلا یکی از جاهایی که هندوانه خوردن خوب نیست در پاییز و زمستان هستش.
بله بسیار عالی، خیلی خوب. پس در خصوص مضعفات قلب ما به این مطلب هم رسیدیم که میوه ها هم میتوانند باعث ضعف قلب بشن، خصوصا میوه هایی که ترش هستن و میوه هایی که سرد هستن و طبع سردی دارن، این میوه ها
از باب رطوبتش
بله باعث ضعف قلب بشن. بسیار عالی، فکر میکنم بحث مضافات قلب ادامه باید
بله ادامه داشته باشه. ما هنوز ترش ها و ترشی ها رو
نگفتیم، در برنامه های بعد انشاءالله باز ادامه میدیم این موضوع رو. با توجه به این که فرصت برنامه پایان رسید، من اجازه بدید که همینجا با شما عزیزان شنونده خداحافظی بکنم و دعوت بکنم که باز در برنامه های بعد هم با ما همراه باشید. آی دکتر سپاسگزارم.
زنده باشید.
خدا نگهدار همه شنونده های عزیز.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذران برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای تو. مهدی بیا مهدی بیا مهدی بیا مهدی بیا.
باورش دارم می دانم که می آید و زمین طعم شیرین عدالت را می چشد روزی.
مهدی بیا مهدی بیا مهدی بیا.
من منتظرم. رادیو معارف در شعبان المعظم تقدیم می کند
برنامه با رویکرد مهدویت و انتظار،
با حضور حضرات آیات و حجج اسلام نجم الدین طبسی، میر باقری، رفیعی، عالی، حسینی قمی، فرهزاد و پور سید آقایی در برنامه رادیویی من منتظرم.
اول تا پایان شعبان المعظم ساعت 11:15.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز. من منتظرم.
مهدی بیا مهدی بیا مهدی بیا.
غروب عمر شب انتظار نزدیک است، طلوع مشرقی آن سوار نزدیک است. دلم قرار نمی گیرد از تلاطم عشق، مگو برای چه، وقت قرار نزدیک است. بیا که خانه تکانی کنیم دلها را، از انجماد کسالت بهار نزدیک است. بیا چلاله تنت را به زخم آزین بند، بیا و زود بیا روز بار نزدیک است. اللهم عجل لولیک الفرج. صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب، صمیمی و بزرگوار شبکه رادیویی معارف. آرزوی سلامتی براتون دارم. خدا قوت میگم به شما شنوندگان بزرگواری که در این چنین ساعتی و در این چنین روزی هم در جاهای مختلف مشغول تلاش و خدمت رسانی هستید، مجبور باشید انشاءالله. امیدوارم که در نهایت صحت و سلامتی باشید. شنونده ادامه بخش اول برنامه های رادیو معارف هستید. از شما دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید. همکاران من در برنامه زنده سلام زندگی آماده هستن تا این برنامه رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون کنن. انشاءالله بعد از بخش خبری ساعت 11 در ادامه بخش از برنامه ها با هم در کنارتون خواهیم بود.
زندگی
زندگی سبزترین آیه در اندیشه بعد.
زندگی خاطر دریایی یک قطره در آرامش روح.
زندگی
ترجمه روش